أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت تمام بزرگواران. جلسه دیگه از تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگوارانیم. بعد از اینکه ایشان حدیث وصیت رو میارن که چند جلسه در مورد حدیث وصیت توضیح دادیم، حدیث وصیت شیخ طوسی، بحثی رو مطرح میکنن روایات نص بر 12 امام، یا برخی از اونها پس از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در این قسمت دو حدیث میارن در صفحه 151 از کتاب متن عربی، ترجمه الانصار هم صفحه 199. حدیث اول در کافی شریف جلد اول صفحه 530 تا 531، محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن محمد ابن الحسین عن ابی سعید العصفوری عن عمرو ابن ثابت عن ابی حمزه قال سمعت علی ابن الحسین یقول، روایت از امام سجاد علیه السلام. روایت بسیار مهمیه. اول یه ترجمه نسبت به روایت داشته باشم. حضرت سجاد فرمودن خداوند خلق کرد محمد و علی و 11 نفر از فرزندان علی رو من نور عظمته، از نور عظمتش قرار داد این بزرگواران رو اشباح فی ضیاء نوره، یه شبه هایی، یک سایه هایی، یک روح هایی، یک ذات هایی، ذواتی در ضیاء نورش، در روشنایی نورش. یعبدونه قبل خلق الخلق، عبادت میکردن اونها خدا رو قبل از اینکه مخلوقی رو خداوند خلق بکنه. این اول مخلوقات اینا بودن. یسبحون الله، تسبیح میکردن خدا رو. یقدسون، تقدیس میکردن اونو. و هم الائمه من ولد رسول الله، اینها آنان ائمه از فرزندان رسول الله بودن. پس این گونه ای که خداوند متعال محمد، علی و فرزندان، حالا یا برگردونیم به حضرت محمد یا حضرت علی، اینها رو از نور عظمتش قرار داد و اینها رو به عنوان شبه هایی در روشنایی نورش قرار داد. اینها خدا رو عبادت میکردن، تسبیح میکردن، تقدیس میکردن. اینها ائمه ای بودن که من ولد رسول الله، از فرزندان رسول خدا بود. خب مسئله ای که اینجا جناب احمد الحسن خواست استفاده بکنه که بحث سر این بود که خلیفه رو خدا جعل میکنه، جاعل خلیفه خداست، خدا اونو قرار میده. خداوند متعالم وجود ناظرین محمد و آل محمد رو به عنوان خلفای خودش قرار داده، از اول اینها رو خلق کرده و اینها خدا رو عبادت میکردن، موجودات زیشعوری بودن و به این صورت جائل خداست. اما خب تو این روایت یک نکاتیه که باید توضیح داده بشه. سر درایت حدیث بخوام بریم، این که خداوند خلقی که میکنه، خلق ایجادیه. خلق سه جوره، سه جور میشه تصور کرد. خدا بود و هیچ مخلوقی نبود. یا خلق من شیء یا چیزی از خدا بوده یا چیزی به با خدا بوده که از او خلق کرده یا چیزی از خدا کنده شده. خلق من لا شیء یعنی اومده عدم، خدا بود عدم، عدم رو تبدیل کرده به وجود، عدم خودش تغییر پیدا کرده به وجود. خلق لا من شیء خلق ایجادیه، ایجادش کرده. خلق من شیء نمیشه به خاطر که غیر خدا که چیزی نبوده، و اگر چنانچه با خدا حقیقتی بوده او میشه واجب الوجود، او همیشه قائمه به ذاتی که بوده همیشه. خلق من لا شیء هم نمیشه به خاطر که عدم چیزی نیست که بخواد انقلاب و تغییر پیدا بکنه به وجود، اینم اشتباهه، محاله. خلق لا من شیء یعنی ایجاد میکنه، خداوند متعال ایجاد میکنه، خداوند متعال خلق کرد، ایجاد کرد وجود نازنین پیامبر و علی و 11 فرزند ایشان را از نور عظمتش. این نور عظمتش رو به چه برگردونیم؟ ممکنه یه نفر بگه به ذات برگردونیم، یعنی خب اینجا شد خلق منشه دیگه. این ائمه معصومین رقیقه همون ذات پروردگار شدن. خب این هر حرف نادرستیه، به خاطر که چیزی از خداوند کنده نمیشه، چیزی از خداوند جدا نمیشه. که حالا بگیم که از خداوند رقیقه خدا جدا شده، خداوند چیزی بخواد جدا بشه، و اگر چنانچه اینطوری بشه، این فرع بر این که بالاخره این ویژگی های جسم رو داشته باشه، وقتی کنده میشه حدود و صغوری برش قائل اینو و در حال جدا شدنی هستش، ترکیب درش راه داره دیگه، قبل از کنده شدن بعد از کنده شدن. دیده اینجا این قاعده لم یلد و لم یولد رو فراموش نکنیم که خداوند متعال زاده نشده و چیزی هم از خداوند متعال جدا نمیشه، خداوند نمیزاید. اینجا من نور عظمته، اینجا یا اینو برمیگردیم به مشیت خداوند که اول ما خلق الله علی مشیه، مشیت یعنی یا اراده خداوند، یعنی اعمال قدرت خداوند، که به قدرت خداوند برمیگرده که منتها فعل خداونده. من نور عظمته یعنی خداوند که مخلوقات رو خلق کرد، اولین مخلوقات رو، وجود نازنین انوار محمد و آل محمد علیه السلام رو خلق کرد. اینها به اعمال قدرت پروردگار بودن و اینها ایجاد شدن، اراده کرد، مشیت کرد، اینها ایجاد شدن. مشیت و اراده اعمال قدرت و قدرت هم این ذات پروردگاره. پس اینجا من نور عظمته رو اینجا باید برگردیم از نور عظمتش، یا این نور عظمتش رو باید برگردیم به اراده و مشیت، یا اگه برمیگردیم به ذات که بالاخره اراده و مشیت هم، اراده و مشیت چیه؟ اراده مشیت ذات خداونده، قدرت خداونده. اما این بحثی که خلق منشی بخواد بشه این اشتباهه، با مبانی عقلانی و با نصوص دینی ما ناسازگاره. اون چیزی که هست خلق لا منشیه، خلق ایجادی. فاقامهم اشباها فی ضیاء نوره، قرار داد این انوار مقدسه رو که از نور عظمتش خلق کرد، اینها رو شبه هایی در روشنایی نورش، اینها رو قرار داد. اینها شبه بودن. حالا اینجا شبه اللحاظ لغتی به معنای سایه هست، به معنای روح هم هست، به معنای ذات هم هست. حقایقی بودن که در ضیاء نورش بودن. اگه سایه بگیریم به اعتبار نوره، سایه به اعتبار نوره. شب وقتی ظلمت باشه در یک اتاقی سایه معنا نداره. وقتی یک شیء مانع حرکت نور بشه سایه ایجاد میشه. پس سایه وابسته به نوره، سایه قائم به نوره. اگر نوری نباشه سایه ایجاد نمیشه. این گونه میتونیم برگردونیم که فقامهم اشباء فی ضیاء نوره، یعنی این بزرگواران عین نیاز و فقر و امکان بودن نسبت به اون حقیقتی که عین نوره، عین وجوب وجود به ذاته، عین قائم به ذات بودنه، عین غنی مطلق بودنه، نیازمندی رو میرسونه. ممکنه بگیم روحی هم بودن، روح ارواحی بودن یا انواری بودن یا ذواتی بودن. اینها رو بالاخره خداوند متعال اینها رو در روشنایی نور خودش قرار داد. خب اینها خدا رو عبادت میکردن. یعبدونه قبل خلق الخلق، قبل از اینکه خداوند مخلوقی رو بیافرینه اینها خدا رو پرستش میکردن. بالاخره خداوند متعال به اینها آموزش داده بود، علاوه به صورت اعتایی بهشون، که خدا رو چگونه عبادت بکنن. عبادت خداوند فرع بر معرفته، فرع بر اطاعته، فرع بر اختیاره. همه اینها رو داشتن در اون عالم این بزرگوارا. یسبحون الله، تسبیح میکردن خدا رو. یقدسونه، تقدیس میکردن خدا رو. هم الائمه من ولد رسول الله، اینها ائمه از فرزندان رسول خدا هست. خب حالا من به مناسبت فهم این روایت چند تا روایت دیگه هم میکنیم باز تو این فضا قرار بگیریم، چون که مباحث بسیار مهمی هستش. کتاب حیات القلوب مال مرحوم علامه بزرگوار محمد باقر مجلسی، ایشان یه بحثی داره در جلد سوم حیات القلوب که در فصل دوم عنوان اینه: در بیان ابتدای حدوث نور شریف آن حضرت. چجوری نور شریف آن حضرت ایجاد شد؟ حالا به مناسبت اون حدوث نور ائمه ایشان هم ایشان روایتش آورده، چون خیلی از روایت ها که از حضرات معصومین صحبت از ایجاد نور پیامبر شده، صحبت از ایجاد نور امامان و فرزندان رسول الله هم شده. در صفحه 19 حدیثی هستش به سند معتبر منقول که از حضرت صادق علیه السلام پرسیدن: در کجا بودید چه ما پیش از آن که خداوند آسمان و زمین و روشنی و تاریکی را بیافرید؟ کجا بودید؟ فرمودن: ما شبهی چند بودیم از نور در دور عرش الهی، تنزیه حق تعالی می نمودیم پیش از آن که خدا آسمان و زمین و روشنی و آدم را خلق نماید، به 25,000 سال. پس چون حق تعالی عالم را خلق کرد ما را، پس چون حق تعالی آدم را خلق کرد ما را در صلب او قرار داد و پیوسته ما از پشت طاهری به رحم پاکیزه منتقل می نمود تا حق تعالی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را مبعوث گردانید. این روایت مرحوم علامه مجلسی میارن در خصال مرحوم شیخ صدوق صفحه 481 هم هست. روایت دیگه در همین صفحه 19 جلد سوم حیات القلوب که از علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق حدیث رو میارن، صفحه 208، به سندهای معتبر از معاذ بن جبل منقوله که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: به درستی که حق تعالی خلق کرد من و علی و فاطمه و حسن و حسین را پیش از آن که دنیا را خلق نماید به 7,000 سال. ماز عرض کرد پس در کجا بودید شما یا رسول الله؟ فرمود در پیش عرش بودیم، تسبیح و تحمید و تقدیس و تمجید خدا میکردیم. عرش یک مکان، یک خلق مکانیه، مکانیه منتها در اوج رقت و لطافت و وسعته. گفت به چه مثال و مانندی شما بودین؟ از فرمان در عرش بودیم. چه شکلی بودید شما؟ فرمود شبهی چند بودیم از نور. پس چون حق تعالی خواست صورت ما را خلق نماید، ما را عمودی از نور گرداند و در صلب آدم جا داد، سپس بیرون آورد ما را به سوی صلب‌های پدران و رحم‌های مادران و به ما نرسید نجاست شرک و نه زناها که در زمان کفر بود. پس گروهی چند در هر زمانی به سبب ایمان آوردن به ما سعادتمند می شوند و گروهی چند به ایمان نیاوردن به ما شقی می شدند. پس ما را به صلب عبدالمطلب در آورد، آن نور را به دو نصف کرد، پس نصف را صلب عبدالله جا داد و نصف دیگر را در صلب ابوطالب. پس آن نصف که من بود، آن نصف که از من بود به سوی رحم آمنه منتقل شد و نصف دیگر به رحم فاطمه بنت اسد منتقل شد. پس من از آمنه به هم رسیدم و علی از فاطمه به هم رسید. پس تمام عمود نور به من برگشت و فاطمه از من به هم رسید. پس باز تمام عمود نور به علی برگشت و حسن و حسین از هر دو نصف نور به هم رسیدند. پس نور من در امامان از فرزندان حسین می‌گردد تا روز قیامت. یه نکته‌ای که اینجا خیلی توجه داریم که در نسل انبیا از وجود مقدس آدم اول بشر تا خاتم النبیین و تا وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت بقیة الله، اینجا شرک در اینا راه نداره. یعنی مثلا ممکنه نفر بگه که خب مادر امام زمان ملیک خاتون، خب ایشان یه زمانی مسیحی بود دیگه، وقتی که اسلام باشه مسیحیت شرک حساب میشه دیگه. بود، اما وقتی که ازدواج کردش با حضرت امام حسن عسکری و حضرت بقیة الله اعظم خواست از ایشان به دنیا بیاد و انعقاد نطفه، ایشان مسلمان بود. و اینکه هیچ کدوم از این بزرگواران مادرانشون در حینی که این نور در وجودشون بوده مشرک نبودن، پدرانشون هم طرفت العلم عینی شرک نداشتن. لذا ما در زیارت وارث خیلی زیارت ها میگونه اشهد ان نکه کنت نورن فی اصلاب شامخه و الارحام المتحره. ما شهادت میدیم که شما در اصلاب پاک بودیم و رحمهای متحر بودیم. خب اینم یک روایت که خدمتون عرض کردم، معید روایتی که گفتم. در همین صفحه 20 جلد سوم حیات القلوب باز روایتی رو آوردم و به چندین سند از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم منقوله که فرمود حق تعالی خلق کرد مرا و علی و فاطمه و حسن و حسین را پیش از آن که خلق کند آدم را، هنگامی که نه آسمان بود و نه زمین، نه نور و نه ظلمت، نه آفرینش، نه آفتاب، نه ماه، نه بهش، نه دوزخ. عباس گفت چگونه بود ابتدای آفرینش شما یا رسول الله؟ فرمود ای عمو جان، چون حق تعالی خواست ما را خلق کند کلامی ایجاد کرد و از آن کلام نوری آفرید. حالا کلامی ایجاد کرد به این معنایی که کلام خداوند فعل خداست، ذات متغیر نشده. اذا اراد الله ان یقول له کن یقول له ان یقول له کن فیکون، گفت باش باش ایجاد شد. یعنی منظور فعل خداونده، چون حق تعالی خواست ما را خلق کند کلام ایجاد نمود و از آن کلام نوری آفرید، پس سخن دیگر ایجاد نمود، پس از آن سخن روحی آفرید، پس نور را با روح ممزوج کرد، پس مرا و علی و فاطمه و حسن و حسین را آفرید، پس خدا را تسبیح می گفتیم در هنگامی که تسبیح گوینده دیگر نبود و به تقدیس و پاکی یاد می کردیم او را در هنگامی که تقدیس کننده ای نبود به غیر از ما، پس چون خدا خواست که سایر خلق را بیافریند نور مرا شکاف، پس عرش را از آن آفرید، پس عرش از نور منه و نور من از نور خداست و نور من افضل از عرشه، پس نور برادرم علی را شکاف و ملائکه را از آن خلق کرد، پس ملائکه از نور علی به هم رسیدن و نور علی از نور خداست و علی از ملائکه افضله، پس بشکاف نور دخترم فاطمه را، پس بیافرید از آن آسمان ها و زمین را، پس آسمان ها و زمین از نور دخترم فاطمه آفریده شده و نور فاطمه از نور خداست و فاطمه از آسمان ها و زمین افضله، پس بشکاف نور حسن فرزندم را و بیافرید از آن آفتاب و ماه را، پس آفتاب و ماه از نور فرزندم حسن به هم رسیدن و نور حسن از نور خداست و حسن از آفتاب و ماه افضله، پس نور فرزندم حسین را شکافت و از آن نور بهشت و حورالعین را آفرید، پس بهشت و حورالعین از نور فرزندم حسین آفریده شدن و نور فرزندم حسین از نور خداست و فرزندم حسین بهتر از بهشت و حورالعین. یعنی به واسطه این بزرگواران عالم را خلق کرد. اینجا یه نکته هستش با روایت بالا ظاهرش شاید به تعارض بخوره که میگه اینجا پس عرش از نور منه، در بالا میگه ما رو آفریدش در عرش خدا ما عبادت میکردیم، اولین مخلوق نور ائمه نور رو خلق کرد، روحی هم خلق کرد، ممزوج با اونها کرد، بله عرش و غیره رو که خلق کردش بعد اونها در عرش خدا عبادت میکردن، این تنافی نداره. یعنی پس اول ما خلق الله نوری، نور این بزرگواران بوده، تأخر داره خلقت عرش نسبت به نور نبی مکرم اسلام و اهل بیت ایشان. بعد از اینکه عرش رو خلق کرد مکان اینها چی بود؟ در عرش بود، در عرش اینها رو مستقر کرد، اول اونها رو خلق کرد بعد اینها، اون جایی که ادامه عبادات و تسبیح و تحمید و تقدیس خدا رو میکردن در عرش بود. تعارضی نداره. این هم یه روایت. روایت دیگه در همین جلد سوم حیات القلوب صفحه 21 که ایشان از اعمالی شیخ طوسی صفحه 183 نقل کرده که به سند معتبر از ابوذر غفاری منقوله که رسول الله فرمود من و علی ابن ابی طالب از یک نور آفریده شدیم و تسبیح خدا می گفتیم در جانب راست عرش پیش از آن که خدا آدم علیه السلام را بیافریند به 2000 سال، پس چون خدا آدم را آفرید آن نور را در پشت او قرار داد و چون در بهشت ساکن شد ما در پشت او بود و چون نوح در کشتی سوار شد ما در پشت او بودیم و چون ابراهیم را در آتش انداختن ما در پشت او بودیم و پیوسته حق تعالی ما را از اسلاب پاک منتقل می‌گردانید به رحم‌های پاک و مطهر تا رسیدیم به سوی عبدالمطلب. پس آن نور را به دو نیم کرد، مرا در صلب عبدالله گذاشت، علی را در صلب ابوطالب، و به من پیغمبری و برکت داد و به علی فصاحت و شجاعت داد و از برای ما دو نام از نام‌های مقدس خود اشتقاق نمود. پس خداوند صاحب عرش محمود است و من محمدم. خداوند بزرگوار اعلاست و برادرم علی است. پس مرا برای رسالت و پیغمبری مقرر نمود و علی را برای وصایت و امامت و حکم به حق در میان مردم. خب اینم یک روایتی که معید روایت‌های قبلی. در همین صفحه 21 از جلد سوم حیات القلوب روایتی رو باز از امام صادق نقل میکنن به سند معتبر از امام جعفر صادق منقول است که محمد و علی دو نور بودن نزد خداوند عالمیان 2000 سال پیش از آن که حق تعالی خلایق را ایجاد فرماید. پس چون ملائکه آن دو نور را دیدن، یکی را اصل یافتن و آن شای لامع شده بود میدرخشید که فرع آن بود. پس گفتند خداوند این چه نوره؟ حق تعالی وحی فرمود به سوی ایشان، این نوریست از نورهای من که اصلش پیغمبری، فرعش امامت. اما پیغمبری پس از محمد است. اما پیغمبری پس از محمد است، پس محمد است بنده و رسول من. اما امامت از آن علی است که حجت و خلیفه من است. بعد فرمودن اگر ایشان نمی بودن هیچ یک از خلق را نمی آفریدن. این در علل الشرایع صفحه 174 این حدیث بود. روایات در این خصوص فراوانه. تو این چند روایتی که خوندم شاید یه مسئله ابهام داشته باشه که آقا زمانها متفاوته، یه تفاوتی وجود داره. مثلا اینجا آوردن که حدیث آخر محمد و علی دو نور بودن نزد خداوند عالمیان 2000 سال پیش از آن که حق تعالی خلایق رو بیافرینه. 2000 سال. حدیث بالایی هم گفتم که 2000 سال قبل از اینکه خلایق رو بیافرینه، خب اینها رو آفریدن. این حدیث هم با این حدیث تطابق داره لحاظ زمانی. اما این حدیث اولی که خوندم که فرمودن ما شبهی چند بودیم از نور، بعد فرمودن که پیش از آن که خدا آسمان و زمین و روشنی و آدم را خلق نماید به 25000 سال قبل. حدیث بعدیش آورده که مرا و علی را نوری در زیر عرش پیش از آن که خلق نماید آدم را به 12000 سال. خب ممکن اینجا ببینید عددها متفاوته. من و علامه ملیزی متوجه این مسئله هست. ایشان بعدی که روایت ها رو میارن در صفحه 24 میفرمایند که مؤلف گوید که احادیث در ابتدای خلق انبار ایشان بسیاره و این کتب گنجایش ذکر همه آنها را ندارد و بعضی در کتاب امامت مذکور خواهد شد انشاءالله تعالی. اما اختلافی که در مدت سبق خلق انبار ایشان بر سایر مخلوقات هست، چون معانی خلق متعدد و مراتب هر یک مختلفه، ممکنه هر یک بر یکی از آنها محمول باشد، چنانچه در کتاب بهاءالله الاموال بیان کردی. به اعتبار مختلفه، اعتبار خلق آدم متفاوت میشه، اعتبار خلق عرش متفاوت میشه، به اعتبار خلق آسمان ها و زمین متفاوت میشه. مخلوقات تدریجا ایجاد شده لذا زمان ها رو این گونه، یا ممکنه زمان به اعتبارات مختلف باشه. الان مثلا شما ببینید سالی که در یک سالی که در کره زمینه با یک سالی که در مریخه با یک سالی که در عطارد با یک سالی که در نپتون هستش اینا متفاوته دیگه، سالها متفاوته به اعتبار حرکت‌های متعددی که دارن، سال اونجا هم متفاوت میشه، ممکنه اعتبارات متفاوت باشه. اون متاشون ارجاع دادن به بهار شریف که اونجا میمون بحث رو مفصل کردیم. خب پس ببینید این روایت ها در این سطحه که دوباره این روایت رو یه تأملی روش بکنیم که ان الله خلق محمدن و علیان و احد عشر من ولده من نور عظمته فاقامهم اشباها فی ضیاء نوره یعبدونه قبل خلق الخلق یسبحون الله و یقدسونه و هم الائمة من ولد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که خداوند متعال خلق کرد محمد و علی و احد عشر من ولده و 11 فرزندشو از نور عظمتش، قرار داد اینها رو اشباهی در روشنایی نورش، و اینها قبل از خلق خدا رو عبادت میکردن، یسبحون الله خدا رو تسبیح میکردن، یقدسونه خدا رو تقدیس میکردن. در روایتی فکر میکنم در همین حیات القلوب دید تو بارم دیدم که ملائکه رو به خداوند خلق میکنه، میان نگاه میکنن به انوار مقدسی معصومین علیهم السلام، به نور مقدس امیرالمومنین، عبادت رو از علی یاد میگیرن. دیستوری که عبادت رو قسمتی از عبادات رو از امیرالمومنین یاد میگیرن. ملائکه تأخر داره خلقتشون نسبت به ائمه معصومین. مثلا تو این روایت که بودش الان به ذهنم رسید این جمع خوبیه، چرا تو اون روایت گفته که ملائکه میان از علی یاد میگیرن، هرچند که در مورد ائمه معصومین دیگه هم باشه منافاتی نداره، اما شاید مجرا و مجلای خلق اونها چون امیرالمؤمنینه. تو این حدیث هستش که رسول الله فرمودن که پس نور برادرم علی را شکاف و ملائکه از آن خلق کرد، پس ملائکه از نور علی به هم رسیدن و نور علی از نور خداست و علی از ملائکه افضله. چه بسا تو اون روایت، من گفتم چرا نمیدن اون روایت آورده که روایت شما اگه بشه پیدا بکنم بعدم بخونم خوبه خدمت بودم، چرا ملائکه میمودن به نور امیرالمومنین نگاه میکردن و عبادتو میاموختن، چرا نگفتن مثلا به نور پیامبر، مثلا چه بسا به نور پیامبرم باشه روایت های دیگی، اما اون روایت چرا منحصر کرده به نور امیرالمومنین؟ با این روایت میشه جمع کرد که به خاطر اینکه چه بسا چون مجرا و مجلای خلقتشون از وجود ناظرین امیرالمومنین بوده، خب چنین مسئله بوده نسبت به ملائکه که این گونه دوست داشتن، حالا این گونه صلاح می‌دستن، این گونه دستور گرفته بودن به تعبیر. خب روایت ها در این سطحه خدمت بزرگواران، لذا من یه توضیح رو از خارج بدم خدمت عزیزان، اونم این که خداوند متعال تنها حقیقت ازلیه، یعنی حقیقتیه که مسبوق به عدم نیست. خداوند متعال وجود ذاتیشه، وجوب وجود به ذات داره، یعنی قابل انفکاک نیست وجود ازش. نظام گاهی آقا صاحب میشه خدا میتونه خودش نابود بکنه، میگیم وجود در مورد خداوند ذاتیه، وجوب وجود به ذات داره، اون حقیقت ازلیه. حالا این خداوندی که حقیقت ازلیه و هیچ موجودی با اون ازلیت نداره، که اگر چنانچه موجودی با اون ازلی باشه، خب اونم اون موجود ازلی مسبوق به عدم نیست. وقتی مسبوق به عدم نیست دیگه مخلوق نمیتونه باشه، مخلوق خودش داره میگه یعنی خلق شده. حقیقتی که ازلی باشه معنا نداره که خلق شده باشه، چون همیشه بوده. حقیقتی که خلق شده وجودش از غیر گرفته، یعنی وجود نداشته، ایجاد شده، لذا مسبوق به عدم میشه. مسبوق به عدم بشه ازلی نمیشه. تنها حقیقتی که ازلیه ذات ربوبیت. حالا خداوند متعال خلق میخواهد بکنم، اراده خلق میکنن، اراده پروردگار فعل خداست، اراده میکنه. اولین مخلوق یا مخلوقاتی که ایجاد میکنه چیه؟ انوار مقدسه محمد و آل محمد علیه السلام، اینها رو ایجاد میکنه. خب اینها رو که ایجاد میکنه به عنوان اشرف مخلوقات هم مطرح میکنه، و اینکه سایر مخلوقات رو به توفیل و محبت اینها خلق میکنه. تو عزیز کسان میکنیم یا ملائکتی یا سکان سماواتی نیما خلقت و سما و مبنی الا نمیده، میگه الا فی محبت آلاء خمسه، ما زمین و آسمان و چنین و چنان رو خلق نکردیم الا به خاطر محبت شماها. اینها رو خلق میکنه به عنوان اشرف مخلوقات، و مخلوقات رو به توفیلی اینها خلق میکنه. اولین خلق خداوند اشرف خلقه. حالا از مجرا و مجلا اینها، این بزرگواران عالم خلق میکنه. اینجا باید توجه داشته باشیم که اینها که اشرف هستن، و خب گاهی اوقات سوال میشه که خب این اشرفیت رو بر چه مبنای خداوند داده؟ اشرفیت نوعی جبر دیگه، چون از اول اونها رو اشرف خلق کرده. این گونه نبوده که اینها رو یه خلق مخلوقات معمولی خلق کرده باشه که امتحاناتی بدن اینها رو، تستشون بکنه خداوند، بعد حالا بگه شما شده اشرف. اصلا مخلوقی نبوده، اینها رو از اول اشرف خلق کرده، بر چه مبنای؟ این برمیگرده به علم بلا معلوم خداوند، یعنی خداوند عالمه، به جزئیات علم به آینده داره. وقت و حینی که اصلا خلقی نیست، تعبیر وقت هم نیست، خدا بود، علم بلا معلوم، یعنی معلومی نیست، علم به اونها داره و علم داره به سایر مخلوقات، به سایر انسان ها، به سایر جن ها، به سایر موجوداتی که در کهکشان های دیگه هستن، در عوالم دیگه هستن، علم داره. خداوند میداند که اگر چنانچه اینها امتحان بشون یا در شرایط یکسان باشن، بهتر از محمد و آل محمد از امتحان ها سربلند بیرون نمیان، یعنی به بهترین نحو اینها عمل میکنن. علم داره خداوند، علم خدا هم خطا توش راه نداره، لذا او میداند از اول اینها رو اشرف خلق میکنه. خلقی نبود، در علم خداست، علم بلا معلوم خداست. این اثرات اگر در شرایط یکسان باشن، کدومها بهتر عمل میکنن؟ محمد و آل محمد. از اول اونها رو اشرف خلق میکنه. اشرف خلق میکنه به این معنا نیستش که دیگه حالا بگه کار تموم شده، نه، امتحاناتشون هم سنگین تر از سایر مخلوقات قرار میده. یعنی در تمام عوالم، عالم ازله و اشباح، عالم زر، در این دنیا اینها سنگین ترین امتحاناتو شدن، و از همه امتحانات با اراده و اختیار خودشون سربلند بیرون اومدن. پس این که خداوند به جبر بله اینها رو اشرف قرار داد، بر چه مبنایی؟ بر مبنای علم خودش. بر مبنای علم خودش، یعنی از اینا آزمون و امتحان و تست نگرفت. چرا؟ سنگین ترین امتحانات رو گرفت، از همه امتحانات هم سربلند بیرون اومده. پس این بزرگواران رو بر این مبنا به عنوان اشرف خلق کرد. اما نکته سر اینی که عالم خلق کرد به محبت اینها. خب این عالم چه فایده ای بر اینها داره؟ گاهی اوقات میبینی همین کسرات و همین مخلوقات باعث شدن که سخت‌ترین سختی‌ها رو وجود ناظرین نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین ایشان ببرن. این چجوریه؟ این چند بحثه. اول اینکه وجود ناظرین محمد و آل محمد واسطه فیض و خیر خداونده، واسطه خلق خداونده. یعنی هر خلقی از مجرا و مجلا و هر فیض و هر نعمت و از این کانال منتقل می شد. پس همه چی در تحت تصرف ایشانه. یعنی همچنان که این ظالمین، این جنایتکاران ظلم می کردن، قدرتی که خداوند به این ظالمین و قاتلین ائمه داره میده، قدرت از ناحیه خداست، از مجرا و مجلای حجت الهی داره میده. خدا حجت الهی منطور رضایت به این نداره، اما اقتضای امتحان این که این قدرت داده بشه. اگر چنانچه مخلوقات این قدرتی که از مجرا و مجلای حجت الهیه در مسیر خوب و درست استفاده بکنن، خداوند رضایت و خوشنودی نسبت به اونها داره. امام زمان هم چنین خوشنودی داره. اما اگر چنانچه قدرت الهی که واسطه فیض اون بقیت الله لعظم هست یا هر حجت زمانی هست، اون مخلوق در جهت نادرست استفاده بکنه، اینگونه نیست که ممانعت بکنن، قدرت رو بهش میدن. اقتضای امتحان اینه که قدرت رو بدن، خودش موجود فاعل بالاراده بالمشیت بالاختیار، خودش راه و انتخاب بکنه، قدرت رو بهش میدن. اما نه خدا نه حجت الهی رضایت ولی نداره که اون قدرت در مسیر باطل استفاده بشه، چون اتمام حجت نسبت به این شده. اما اقتضای امتحان اینه که بالاخره دستش رو باز بزن. نکته دیگه اینه که از اون زاویه میگه حالا ما چی فایده ای داریم؟ ما اصلا برای، توی روایات میگه ما برای به محبت محمد و آل محمد خشم، کمال ما چیه؟ فایده ما چیه؟ نفع ما چیه؟ ما توفیلیم اینا. ما از باب رحمت خداوند خلق شدیم، منتها رحمتی که خداوند به ما داره در ارتباط با در طول رحمتیه که به حضرات معصومین داره. به محبت اینها، به رحمتی که به ائمه معصومین داشته، به ما رحم کرده، به ما محبت کرده. لذا کمال ما چیه؟ کمال ما اینه که تقرب پیدا بکنیم، اطاعت و سرسپردگی پیدا بکنیم نسبت به حقایقی که به محبت ایشان خداوند متعال ما رو خلق کرد. یعنی خداوند از باب رحمتی که به ائمه معصومین داشت، محبتی که داشت، کسرات رو خلق کرد. تداوم رحمت کسرات متوقف بر این استش که ما ارادت و سرسپردگی و اطاعت نسبت به این ذوات مقدسه داشته باشیم. اگر چنانچه ولو اینکه خداوند این کسراتو در جهت محبت ائمه خلق کرد، اگر این کسرات تمرد از ائمه بکنن، دیگه در جهت رحمت نیستن، در جهت نقمتن. اگر چنانچه اطاعت از این ذوات مقدسه بکنن، رحمت سرازیر خواهد بود، رحمت تداوم نسبت به اونها خواهد داشت. به مجردی که پشت به ائمه بخواد بکنه، پشت بر اون چیزی که برای اون خلق شده بخواد بکنه، دیگه از اونجا به بعد دریچه های رحمت اون فرد خودش بسته. مثل این مونه که این نور خورشید وسط آسمانه، این پنجره رو گاهی اوقات شما پردش رو میزنی کنار، نور میتابه، گاهی تا خودت پرده رو میکشی، نور نیست، نور نمیتابه. خداوند از باب رحمت ما رو خلق کرده. تداوم رحمت ما اینه که با اراده خودمون رو در معرض تداوم اون رحمت قرار بدیم، در معرض اون رحمت قرار بدیم. رحمت او چیه؟ تداوم رحمت چجوری به ما میرسه؟ در جهت اینکه اطاعت نسبت به اون مجرا و مجلا، مثل ملائکه‌ای که تقرر خودشونو در اطاعت و عبادت و آموزش اطاعت و عبادت امیرالمؤمنین میدانستن. الان وجود نازنین حضرت بقیت الله لعظم همه ائمه نورن، اما حجت الهی الان امام زمانه. هر کلامی که از دهان من خارج میشه به حول قوه الهی، لا قوه الا بالله، دستی که تکون میخوره به قوه الهی. گمون نکنیم که خدا قوه رو داد و مثل ساعتی که کوک کردن و به حال خودش رها کردن. هر آن این قدرت به اذن الله، منتها قدرت از مجرا و مجلا و به اذن حجت ابن الحسن داره به ما میرسه. هر کلامی که از دهان من داره خارج میشه قدرتشو به مجرای امام زمانه که به من داره میرسه. منتها این کلام اگر در جهت حق باشه، خداوند متعال از این قدرت و حجت ابن الحسن که مجرای این قدرتن، از این کلام رضایت دارن. اگر این کلام در جهت باطل باشه، خداوند متعال ممانعت میکنه، اما خداوند متعال و حجت ابن الحسن نارضایتی نسبت به این کلام داره. حالا این کلام رو در نظر بگیریم، تمام مسائل سیر نفسانی و جسمانی و کنش هایی که انسان انجام میده و فکر هایی که انجام میده و حرکاتی که ازش سر میزنه، تفکراتی که داره، هر کاری که داره انجام میده بر همین مبناه. قدرت از ناحیه اوست، وجود از ناحیه اوست، مجرای وجود، مجرای قدرت حجت ابن الحسنه. تقرب این کسرات به چیه؟ به تقرب مجرا و مجلای خودشونه. ما شبیه خدا نمیتونیم بشیم، اصلا خدا شبیه نداره، لیسک مثل شی. اما الگوی ما، اسوه حسنه ما حجت هر زمانیه. ائمه معصومینم، اگر شما وجود نازنین بقیت الله که مجرا و مجلای خلق شما و فیض شما و قدرت شما و علم شما و هر نعمتی که فرض بکنیم ایشان هستن، اگر در جهت تقرب نسبت به ایشان، رضایت ایشان، اطاعت ایشان قرار بگیره، این تداوم رحمت برای ماست، این کمال، این صعود در ارتباط ما. اگر غیر این باشه، این اضمحلال، این انحطاط، این تنزل نسبت به ماست. پس ما خودمون باید در نظر بگیریم. و مهمتر از اینها اینه که یک نفر که تمام کوچشش رو میکنه که به اسوه حسنه نزدیک بشه، اینکه از مبدأ فیض، مبدأ خیر و مجرا و مجلای فیض و خیر استمداد به طلبه. تمام حرف سر اینه. لب به آیات و روایات وقتی نگاه میکنی همین استمداده، اینکه از اونها بخواهی. درسته اراده انسان مهمه، اما خواست خیلی در ابتدای کار مهمتره. اگر بخواد انسان موفق بشه، توفیقاتش بیشتر بشه، باید بخواهد. راهش چیه؟ راهش اینه که از خداوند متعال کمک بخواهد، استمداد بطلبد و توسل به ساعت مقدس حضرت بقیت الله لعظم داشته باشه. توسل که داشته باشه به این معنای که هر قدرتی که به من میرسه از اون ناحیه میرسه و از او بخواهم که به من توفیق ده، که اون قدرتی که او به من میده که از ناحیه خداست، اونو در مسیر اطاعت و تقرب نسبت به ایشان من استفاده بکنم. این میشه اساس هندسه ای که در تشیع برای ما بیان کرده. اولین مخلوقات این بزرگواران هستند. به طفیل ایشان عالم خلق شده. اینها قدرت بر تصرف نسبت به همه مخلوقات داره. راه تقرب نسبت به خداوند
تقرب به این بزرگوارانه. هر فیض و برکتی از این ناحیه میرسه، استمداد از ایشان، اطاعت از ایشان، تقرب به ایشان انجام بگیره، این در مسیر عبادت و کمال نهایی که هدف از خلقت انسانه قرار میگیره. در همین چند جمله میشه کل هندسه هستی شناسی و معرفت شناسی و دینی و عرفانی تشیع رو به تعبیری مطرح بکنیم. خب این روایتی که اول آوردیم و توضیح دادیم، روایت دوم هم بخونم تایید همون روایتی که اینم در کافی شریف جلد اول صفحه 533، علی ابن ابراهیم ابن ابی عمیر عن سعید ابن قزوان عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال یکون و تسعت و ائمه بعد الحسین ابن علی تاسعهم قائمهم. فرمودن که روایت از امام باقر علیه السلام که فرمودن که 9 نفر از ائمه بعد از حسین ابن علی و به واسطه امام حسین فرزندان امام حسین، این تعبیر زیاد تو روایت آورده، تاسعهم نهمین ایشان که قائمهم، اون کسی که قیام میکنه، و اونن همه ما قائم هستیم، اما اون کسی که قائم قیام مطلق تام و تمام میکنه اون فرزند امام حسین عسکری، نهمین از فرزندان حسین ابن علیه، اون قائم حقیقی ماست که حضرت بیت الله العظم حجت ابن الحسن المهدی خداوند با آبروی حضرت مهدی سلام الله علیه از سایه ظهور ایشان تعجیل بفرما، ما رو در زمره مقربین و خدمتگزاران به امام زمان قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.